بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. همینطوری که عرض کردیم، زن علا قسمین، یه زن خاصی داریم که دلیل مستقلی دارد. مثلا آیه 90 دلیل مستقلیست بر حجیت خبر واحد. هر زنی که دلیل خاص دارد اونه میگن زن خاص. یه زن مطلق داریم، نه مخصوص به یک زن نیست، تمام زنون را یکاسه کرده، میخواد بران اقامه دلیل کند. هر زنی میخواد باشد، شهرت، خبر واحد، القول فاسق، هر چه هست یکاسه، برای او یک دلیل اقامه میکنی. دیروز چنین گفتن زن به وجوب به دنبالش ضرر محتمل هست، زن به حرمت به دنبالش ضرر محتمل هست. واجب را ترک کنی ضرر، حرام را بیاری ضرر محتمل. پس زن به وجوب و زن به حرمت به دنبالش زن به ضرر هست. عقلم بگه دفع ضرر محتمل تا چه رسد مزنون واجبه. عرض کردم قدمای ما اعلی الله مقامهم به کبرا اشکار کرده ام. گفتن نه، زن محتمل یا زن مزنون، ببخشید، ضرر محتمل یا ضرر مزنون واجب الاجتناب نیست. گاهی گفتن مستحبه، گاهی گفتن این مربوط است به ضررهای دنیوی، بحث ما در ضررهای اخرویه. گاهی جواب دیگر دادن، جواب نقضی، گفتن شما چه میگید، در قیاس زن به ضرر هست و حال اینکه واجب دفع نیست. این جوابها جوابهای ناکافیه، عدم کفایتش هم برای آقایون روشنه. جواب بهتر متأخرین دادن، از زبان مرحوم محقق بهبهانی به این طرف این مشکلات را حل کردن. اینها به جای اینکه در کبرا اشکار کنن، صغرا را اشکار کردن. چطور؟ گفتن این که میگید ضرر به حق زن به وجوب ملازم با ضرر محتمل هست. این ضرر دو صورت دارد، یا ضرر اخروی یک، یا ضرر دنیوی دو. پس دو حالت دارد، زن به وجوب ملازم با زن به ضرر. این ضرر یا ضرر اخروی این صورت اولا، یا ضرر دنیوی صورت دوم. اما صورت الاولا که یک یک بحث میکنیم، تکرار میکنم، زن به وجوب گفتن ملازم با زن به ضرر. این زنی که این ضرری که مزنونه یا محتمله دو صورت دارد، یا اخرویه و یا دنیویه. اما صورت الاولا برسیم، بگه زن به وجوب ملازم با ضرر هست، ضرر محتمل یا ضرر مزنون، اونم اخروی. عرض میکنیم هاهنا قاعدتان، جای دو قاعده را اگر تشخیص بدهیم مشکل حله. دو قاعده کدام؟ یک، عقاب بلا بیان قبیح. دو، دفع ضرر محتمل و ضرر مزنون واجبه. جایگاه این دو قاعده را اگر به دست بیاریم مشکل حله. دو قاعده چه شد؟ عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح. دوم، دفع ضرر محتمل یا مظنون واجبه. قاعده اول جایش شبهه بدویه است. در شبهات بدویه جایگاهش همین قاعده است. عقاب بلا بیان قبیحه. شما گفتید، اینجا دقت کنید، شما گفتید ظن به حکم، ظن به وجوب ملازم با ظن به ضرره. یک کلمه را جا انداختید. این کلمه باید ذمیمه کنیم. ظن به وجوب ملازم با ظن به ضرره. این غلطه. باید بگیم ظن به وجوب، ظن به وجوب واصل برسه. ظن به وجوب واصل این ملازم با ظن به ضرر هست. واصل یعنی چه؟ یعنی حجت داشته باشیم. و فرض این است که هنوز ما حجت نداریم، دلیل نداریم که ظن حجته. این آقا مغلطه کرده، میگه ظن به حکم، حکم میگم که هم وجوب را بگیرد هم حرمت. ظن به حکم ملازم با ظن به ضرره. نه، ظن به حکم واصل، یعنی حجت داشته باشیم، این ملازم با ظن به ضرر هست. بحث ما در جاییست که هنوز واصل نیست، حجت نیست. بنابراین در شبهات بدویه مسلمن قاعده عقاب بلا بیان جاریست. این قاعده دوم جاری نیست، قاعده دوم قیدش نیست. ظن به حکم واصل هنوز که نرسیده. و اما قاعده دوم، قاعده دوم کدام؟ دفع ضرر محتمل یا مظنون واجبه. این مال شبهات، مال شبهه، مال شبهه محصوره است. اولی شبهه بدویه، دومی شبهه محصوره. شبهه محصوره گاهی ضرر محتمله، گاهی ضرر یعنی عقوبت، گاهی عقوبت محتمله، گاهی عقوبت مظنونه. اگر 10 کاسه داریم، یکیش خمره، یه دونه عقوبتش محتمله. اما اگر 2 کاسه داریم، یکیش خمره، در آنجا عقوبت مظنونه. بله، دفع ضرر به معنی عقوبت خواه محتمل باشد خواه مظنون. محتمل دائره وسیع باشه، مظنون دائره مزقق باشد. دفع ضرر محتمل یعنی عقوبت واجب. پس ما دو قاعده را باید از هم جدا کنیم. یک قاعده داریم، بگو، عقاب بلا بیان قبیح. قاعده دیگر داریم، دفع ضرر محتمل یعنی عقوبت، دفع ضرر محتمل و مظنون واجب. جایگاه اولی شبهه بدویه است. در شبهات بدویه اصلی که میتازد قاعده اول است، عقاب بلا بیان قبیح. این که شما گفتید ظن به حکم ملازم با ظن به عقوبت، این غلطه. ظن به حکم واصل هنوز که نرسیده است به ما. چون نرسیده است، اینجا یک کتاز قاعده عقاب بلا بیانه. بلی، در شبهات محصوره اگر دائره وسیع باشد عقوبت می شود محتمل در یه دونه، اما اگر مزیق باشد عقوبت می شود مظنون. هر دو واجبه. هذا کله، هذا كله حول السورة الأولى. سورة الأولى کدوم بود؟ مراد از این ضرر عقوبت اخروی باشد. این که میگید زن به حکم ملازمه با زن به ضرره، عرض کردم دو صورت دارد. گاهی مراد از ضرر عقوبت اخرویه، گاهی مراد از ضرر مفاسد دنیویه. اولی را تمام کردیم. اولی کدام؟ عقوبت اخروی. چه رقم تمام کردیم؟ گفتیم دو قاعده داریم. یک قاعده عقاب بلا بیان، جایگاهش شبهه بدویه است. یک قاعده داریم دفع ضرر محتمل یا مظنون در جایی که شبهه شبهه محصوره باشه. مشکلم همین اولیه. دومی خیلی مهم نیست. مهم همین است که آقایان بتونن مسئله را حل کنن. این آقا گفت زن به حکم ملازم با زن به ضرره و مرادشم از ضرر عقوبت اخرویه. بگید آقا جون دو قاعده داریم، یک عقاب بلا بیان ما رو شبهه بدویه است، دومی دفع ضرر محتمل و مظنون شبهه محصور است. و بحث ما در شبهه بدویه است که هنوز حجتی قائم نشده. و این کلمه را اضافه کنید که هیچگاه زن به حکم ملازم با زن به عقوبت نیست، اللهم که اون حکم واصل باشد. هازا کله، این که تکرار میکنم آقایون دیر آمدن، هازا کله فی سورت الاولا. کدام؟ ارید من الضرر العقوبه. و اما اذا ارید من الضرر المفاسد الدنیویه. شراب بخوریم کبدمون باد بکند. عرض کنم خدمتتون که ربا بخوریم چنین و چنان. در اینجا شیخ و دیگران دو تا جواب گفتند. اول گفتن اولا احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، اما مراد از این مصالح و مفاسد نوعیه نه شخصی، که بسا چیزی مفسده نوعی داشته باشد اما نفع شخصی داره. رباخار مسلماً ربا مفسده نوعی دارد اما نفع شخصی دارد. که بسا ممکن است مصلحت نوعی داشته باشد اما به ضرر من باشه. زکات دادن، اینکه زکات میدهد، این یک نوع مصلحت نوعی دارد اما مفسده شخصی، مال من کم میشه. بنابراین ما قبول نداریم که زن به حکم ملازم با زن به مفاسد شخصیه. بله اگر باشد یا مصالح نوعیه ممکنه به ضرر من باشه، مفاسد نوعیه ممکنه به نفع من باشه. نو برای من مطرح نیست، اونی که برای من مطرحه شخصی باشد، مفسده نوعی داشته باشد به نفع منه مثل ربا، یا مصلحت نوعی داشته باشد به ضرر منه مثل ادای زکات. اونی که برای ما مطرح است کدومه؟ شخص است. نو برای ما مطرح نیست. این یه جواب. جواب دیگری گفتن این مصالح و مفاسد در متعلق نیست، در خود حکمه. خود این که حکم کند مصلحت در انشاء، مصلحت در منشأ نیست. این دو جواب را بزرگان گفتن و من شرمنده‌ام که این دو جواب را چطور بزرگان ما گفتن. هر دو نادرسته. اما اولی چه گفت؟ گفت ممکن است مفاسد نوعی داشته باشد اما به نفع من باشد، مثل ربا، قرآن رد میکنین را. و انفقو مما رزقناکم ولا تلقو به اجدیکم الی تهلکه، بعد از رباس میگه ربا نخورید. و انفقو مما رزقناکم، انفاق کنید. ولا تلقو به اجدیکم الی تهلکه، خیال نکنید که ربا خاری به نفع شماست. این ربا خاری در همین دنیا به ضرر شما. چرا؟ ربا خاری چه میکند؟ طبقه را بالا پایین میکند. یکی میشود غنی مطلق، دیگری میشود فقیر مطلق. اون موقع فقرا انقلاب میکنن، همه اونها را صرفتشون را از بین میبرن. این نگاه سطحی ماست. فزهی که علیه السلام از کنم، این نگاه سطحی ماست که خیال میکنیم به ضرب مفاسد نوعی دارد، منافع شخصی دارد. نه، این یه نگاه سطحی است. همین مفاسد نوعی کم کم دامن شخص را میگیرد. قرآن میگد ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، بعد از ربا میگه و انفقو ولا تلقو. بنابراین مفاسد نوعی هم مسلماً مفاسد شخصی دارد، همچنین مصالح نوعی. من زکات بدهم، این مصلحت نوعیه. حتی این مصلحت شخصی هم هست، چون اگر توازن در اجتماع برقرار بشود آرامش حکومت میکنه. بنابراین این جواب درست نیست. بدتر از اون بگیم مصالح و مفاسد قائم با منشأ نیست، قائم با انشاء. این مسئله مال اوامر امتحانیه است. در اوامر امتحانیه میگن مصلحت قائم با حکم، با انشاء. مثل که جناب را میگن بچه را ذبح کن، مصلحت در انشاء، مصلحت در منشأ نیست. این مال اوامر امتحانیه است، نه این همه اوامر و این عرض کنم نواهی که واقعیه هست و امتحانیه نیست. بنابراین صورت دوم هر دو جواب ناکامه. هر دو جواب چه شد؟ یک، آشما مزدت باز کن، یک، گفتن مصالح و مفاسد نوعیه، ارتباطی به شخص نداره، ما هم نوکر شخصیم نه نوکر نو. دوم گفتن مصالح و مفاسد قائم با انشاء نه با منشاء. اولی را چطور رد کردیم؟ گفتیم دید شما خیلی کوتاهه. قرآن برخلاف شما میگد همان رباخاری که مفسده نوعی دارد، مفسده شخصی هم دارد. ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، همچنین مصلحت با انشاء این مربوط به اوامر امتحانیه است، مثل امر خلیل، نه اینجا. پس چه جواب بگیم؟ بنده جوابم اینه، معتقدم مفاسد دنیوی دو جوره. یکیش واجب اجتنابه، دومی واجب اجتناب نیست. یک، اگر محتمل مهم باشد، محتمل، اگر محتمل مهمه ولو احتمال ضعیفه، اینجا واجب اجتنابه. چه گفتم آقای نعمانی؟ محتمل مهمه ولو احتمال ضعیفه. در جایگاه استادم، ماشینها مشغول بنزینگیری هستن، من احتمال میدم سیگار را اگر چاق کنم، روشن کنم، ممکنه جایگاه چه کند؟ آتش بگیره. احتمالش 1%، اما محتمل مهمه، اینجا واجب اجتنابه. کاسه است، 100 تا کاسه است، سمه یکیش، احتمال فوق العاده ضعیفه، اما محتمل قویه، حفظ بدن قویه. هر کجا که محتمل قوی و لازم الاهتمام باشد، ولو احتمال 1% باید از مفاسد دنیوی اجتناب کنیم. این قانون عقلاست، نگو بر اینکه عرض کنم چنین و چنان. اما اگر نه محکمن مهم نیست ولو احتمالش قویه. مثلا من اگر این مشروبات گازدار را بخورم، دکترها میگن که کم کم معدتون عادت میکند و بدون این دیگه غذا هضم نمیشه. محتمل مهم نیست ولو احتمالش بالا باشه. ولذا عقلا این همه مشروبات گازدار را میخورن. مسلما این عرض کردم بستری که شما میخورید دندونهای شما را به تدریج از بین میبرند. محتمل چون خیلی مهم نیست، احتمال ولو بالا باشد اشکال نداره. ممکنه جناباری در مثال من اشکال کنید، خودت مثال پیدا کن. بنابراین المفاسد الدنیوی علا، بگو علا اسمه، محتمل مهمه ولو احتمال ضعیفه، در اونجا باید از مفسده دنیوی اجتناب کرد. مثال عرض کردم مانند روشن کردن سیگار در جایی که احتمال وجود آتش گرفتن همه منطقه ها باشه. اما اگر آمدیم نه محتمل خیلی مهم نیست ولو احتمال بالاست، در اونجا عقلا اجتناب نمی کنن. تم کلام و فی استدلال طرف و جواب، هر دو صورت را جواب دادیم. لو اريد من الضرر العقوبه الاخرويه، اونجا پیشانه ما باز بود. چه گفتیم؟ گفتیم دو قاعده داریم، خلق مبحث نکن. یک، عقاب بلا بیان، این مال شبهات بدویه است. اجتناب از ضرر محتمل، عقوبت مال شبهه محصور است. و بحث ما کجاست؟ در شبهه بد بگه. و این عبارت گفتیم غلطه. کدوم عبارت؟ ظن به وجوب ملازم با ظن به عقوبت. گفتیم نه، ظن به وجوبی که واصل باشد، واصل نیست. و اما اگر مراد از این ضرر مفاسد دنیوی باشد، شیخ یه جواب داد ما نپسندیدیم. گاهی گفت میزان شخص است، این مفاسد نوعیه. گاهی گفت این مصالح و مفاسد قائم با انشاء دمانشه. ما این حال نپسندیدیم. قرآن هم این جواب را نمیپسندد. ما دو قسم کردیم، مفاسد دنیوی ادا قسمه. اگر محتمل اهمیت دارد ولو احتمال ضعیفه اجتناب کنید. اما اگر محتمل خیلی مهم نیست ولو احتمالش بالا باشد، اجتناب لازم نیست. البته اجتناب کنی بهتر. ثم شیخ انصاری یه بیان پاکی دارد اینجا. این بیان خوبه. بگرد شرع مقدس که در مفاسد دنیوی احتمال، جایی که احتمال میدیم که این واجب باشد یا حرام باشد و مفسده دنیوی داشته باشه، شارع مقدس که ترخیص کرده گفته رفع عن امتی ما لا یعلمون، کشف میکنیم که از این که شرع مقدس در شبهات بدویه که احتمال مفسده دنیوی هست شرع مقدس ترخیص کرده، احتمال میدیم که ببینیم کسی میگه دنبالش، احتمال میدیم که شرع مقدس جبران کرده باشه. شرع مقدس حکیم است. اگر حکیم اجازه داده است در این محتمل المفسده اقدام کنیم، بر فرض وجود مفسده شرع مقدس این را به نوعی جبران کرده باشد، این جواب خوبه، این جواب علمیه، بخلاف اون دو جواب که امروز نمیشود در جامعه مطرح کرد که فوراً عرض کردم یخه ما را میگیرن، میگن اسلام فرد طلب کار با جامعه نداره، اونها را نمیتونه مطرح کنیم. این جواب خوبه. اگر شرع مقدس در شبهات بد بگه که احتمال مفسده در ترک هست، در واجب یا فعل در حرام، اگر ترخیص کرده، ترخیصش ملازم با جبرانه. کمر کلامو فی کل البابه، بله نه جوری جبران کرده است، نحوه جبران برای ما روشن نیست. کمر کلامو فی الظن الخاص، هر ظنی برای خودش دلیل خاصی دار. و کمر کلامو فی الظن المطلق، همه ظنون را یکاسه کنیم و دلیل قامه کنیم. برای ظن مطلق چهار تا دلیل اقامه کردن، یکیش همین بود که خوندی، دومی و سومی جزئی از چهارم هستند. چهارم کدام؟ دلیل انصداد. دومی و سومی را کفایه را ببینید مستقل نیست، بخشی از انصداده. دلیل انصدادم یه دریاییست که اگر وارد بشویم یکی دو ماه طول میکشیم، ولی چون آقایان ابتلو دلیل انصداد، آقایان قائل به انصداد نیستن، بلکه قائل به انفتاحن، نه انفتاح علم، انفتاح علم و یا علمی. علمی یعنی چه؟ ظن است اما دلیل قطعی دارد. خبر واحد علمیه، خودش ظنه اما دلیل قطعی. آقایان چون گفتن دلیل انصداد باطله، فعلا من ضرورتی نمیبینم که بیاییم دلیل انصداد را بحث کنیم. اولا فرصت در حوزه برای تدریس کمه، بنده که پافشاری میکنم گرما و سرما اثر نمیگذارد، آخر سال میشود 140 درس تا آخر، اگر در وسط یک فاتحه سنگینی پیش نیاد، برف سنگینی نیاد، خیلی بخانیم میشود 140، بعدنم چند ماه تعطیل میشود، خونده ها هم فراگربه شده و فراموش شده. ما الان وقت شما را صرف کنم برای دلیل انصداد، خیلی برای خودم شرعی تشخیص نمیدهم وظیفه. در کفایه آقایان خونده اید که قشنگ کفایه همه دلیل انصداد را بس کرده، هم مقدمات را آورده، هم نتایج را آورده و هم نتایج بر فرض صحت را آورده، دیگه لزومی ندارد. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ اصل براءت، المقصد الصاب فی الاصول العملیه. کفایه میگد المقصد السادس، ما میگیم المقصد الصاب. چرا؟ چون بحث عقل را کفایه مستقلن بحث نکرد، ما عقل را مستقلن بحث کردیم، جعلناه مقصدن سادسن، ولذا مال ما سابعه، مال ایشون سادسه. و اگر نه نظر دارید که حتما این دلیل انصداد را ما بحث کنیم، خب اگر اکثریتتون بگید من حرف ندارم، اما شرایط ایجاب نمی کند با این اوضاعی کذایی که ما احتیاج به تربیت مجتهد داریم، وقت من به صرف یه مسائلی کنم که تا آخر خواهیم گفت از اول تا آخر باطله. خدا رحمت کند، امام می فرمود که عجیب است، میگن دلیل انصداد باطله، بعدا میگن علی فرض صحه نتیجه کلیه یا جزئیه. نتیجه این است که ظن به طریق حجته یا ظن به حکم. نتیجه محمله است یا غیر محمله. شما که گفتید باطله، ادا فرض البطلان هم بحث در نتائج میکنه، خب کفایه کرده. در هر حال من فکر میکنم بریم اصول عملیه. آقایان این دوره هفتم است که من اصول میگم خارج. اگر یک دوره اصول را متقن بخوانید، نه سرسری، کفایه را قبلن ببینید، وسائل ببینید، حواشی ببینید، تحصیب ببینید، بعدن تشه بیارید درس، یک دوره اصول با این شرایط کافیه. بر اگر نخه 3 کیلومتر تشریف داشته باشید، فقط به همین دفتر و گفته من اکتفا کنید، یک دوره مسلمن کافی نیست، باید دوره های زمیمه بشود تا برای شما ملکه بشه. قال صادق علیه السلام ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت وجدها فی نفسه ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. روایت هست یا مشهور میگن رحم الله امرأً عرف قدره، اندازه خودش را بشناسد که در این جهان در برابر این عظمت چه میدانی دارد، چه ظرفیتی دارد. رحم الله امرأً عرف قدره، ظرفیت خودش را بشناسد، خودش را قیاس کند با شیخ الرئیس، خودش را قیاس کند با شیخ مفید، ببیند نسبت به اون چه نسبتی است، 1% 1 در 1000. کسانی هستند که همیشه میخوان برتری بجویند، تکبر، کبر ورزیدن، بزرگ نمایی کردن، تکبر دیگران را کوچک کند، جبر یعنی کوچک کردن. چرا این افراد گرفتار این بیماری کبرند؟ هستن کسانی که اصلا کوچکترین کبر در آنها نیست، اول مجلس آخر مجلس برای آنها یکسانه، کسی تعریف بکند یا نکند یکسانه. چرا کسانی هستن که گرفتار برتری طلب هستن؟ مثلا موقع حرف زدن مرتب اصل مثبت بگه. اصل مثبت یعنی چه؟ حرف میزند یه مسائل زمینی را میخواد ثابت کنه، ما میگیم نه فلانی اصل مثبت کن. چرا؟ امام صادق میفرماید این آدم در درون احساس حقارت میکنه، این حقارت را میخواد جبران کند با برتری جستن و برتری طلبیدن. آفرین بر امام صادقی که در مکتبی درس نخونده آخر نظریه روانکاوان را در باره کبر میگد ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت یجدها فی نفسه. یه نوع کوچک میبرد، این کوچکی را چه رقم جبران کند؟ هی در حرف زدن از خودش تعریف کنه. آقای خمینی میفرمود که اگر کسی از خودش تعریف کنه این نشانه بیدینی نیست. گفتم بر چیه؟ خب نشانه بیعقلیه، آدم عاقل از خودش تعریف نمی کنه. میگفت نشانه بیدینی نیست، نشانه بیعقلیه. آدمی که وزیر و سنگین باشد هیچگاه از خودش تعریف نمی کنه، بگذارد دیگران بگن. عرض کردم خدمت که مدرسه فیضیه بود، فاتحه بود، مال 60 سال قبل. خب عرض کردم ردیف آقایون نشسته بودن طرف همین حجره ها. مدرس ببری بیاد این طرف نشست. حضرت امام اعلی الله مقامه آمد، خب اونجا جا نبود، نشست در وسط. اونها ولو بلند شدن اصرار کردن آقا بیا، اون یه مسئله ایم، بنشست وسط. من خودم مسجد سلماسی بودم اون موقع، در واقع دهه سفر، اونجا روزه بود. خب امام را در اون زمان مردم خیلی نمیشناختن، حوزه میشناختن قدیم. من یادم بیاد من نشسته بودم اون طرف، چون آمد روزه رفت در وسط میشد، این مثل عوامو تا آخر نشست اونجا. روزه که پا شد مردم بران شدن، سینه زران آمدن بیرون، ایشونم با مردم آمد بیرون و رفت با همین سینه زنان، نمیدونم رفتن به کدوم عرض کنم مسجد. این سرد زندگی کنه، ما من رجل تکبر او تکبر جب دیگران را به حقارت وادار کند، الا لذلت وجدها فی نفسه. آدم هایی که پربار باشند سنگینند. عوام یه مثلی میگد، میگد حوضی که پر باشد صدا نداره آب بهش بکنه، اما حوضی که خاری باشد تا آب بهش برسد شروع میکند به صدا کردن. کسانی که شخصیتشون پر است کمتر از خودشون دم میزنن، به خلاف کسانی که کم شخصیتن. بنابراین رحم الله امرئن عرف قدره، ظرفیت خودش را بشناسد. والسلام علیکم و رحمت الله.